از جدا کردن مواد خام از پخته شده برای جلوگیری از انتقال آلودگی هم میتونیم استفاده بکنیم، یعنی موادی رو که پخته کنیم از موادی که خام است دور نگه داریم و اونا ارتباط با هم دیگه نداشته باشن. رعایت بهداشت دست‌ها در زمان تهیه غذای آشپزی یا خرید یا آماده کردن مواد غذایی هم ضروری است و این عادت هم به صورت روزانه ما باید رعایت بکنیم. و حرف آخری که در نهایت آگاهی عمومی و رعایت اصول بهداشتی کلید مقابله با این مشکلاتی است که ما آمارش در اول گپسوب گفتم که چقدر بستری داشتیم به خاطر استفاده از مواد غذایی آلوده. با اتخاذ این روش ها میتونیم که از بستری شدن هزاران نفر یا حتی ده ها هزار نفر جلوگیری بکنیم و سلامت جامعه را بالا ببریم. وزارت صحت طالبان هم برنامه هایی برای آموزش و نظارت بیشتر اجرا میکنه و با این برنامه ها همکاری بکنیم و امیدوار هستیم که با همکاری مردم این چالش ها را پشت سر بگذاریم. آینده تان و روزهایتان و زندگیتان سالم دوستان عزیز. ممنون که گپ صبح را شنیدین. لطفاً ادامه برنامه کافه صبح هم شنونده باشین. هنوز دقایقی از برنامه باقی است.
چشمه بی خواب تو رو میخواد منو دریا پودی اون فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی بشو مثال پروانه به دورت گردم با یه نگاهت دلم میلرزه عشقم به چشمات بدون مرزه از تو نمیشه جدا شه این دل این حس یه دنیا برام میارزه از تو نمیشه جدا شه این دل این حس یه دنیا برام میارزه افزون مثل مجنون شدم عاشق با دل با جون تو بودی اون فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی بشو مثال پروانه به دورت کردم با یه نگاهت دلم میلرزه عشقم به چشمات بدون مرزه از تو نمیشه جدا شه این دل این حس یه دنیا برام میارزه از تو نمیشه جدا شه این دل این حس یه دنیا برام میارزه.
خب عزیزانی هم تقدیمی از دنیای موسیقی به شما، انشاءالله که انرژی گرفته باشین. حامد جان از قیصار گفته اول که بیدار میشم یک ورزش سبک انجام میتم، کوام گفته نزدیک خانه ماست. خوش به حال شما که در دامان طبیعت میتونین صبح اول وقت خودتان زیبا و پر انرژی بسازین. خانم صفیه از مزار شریف پیامک زده به کافه صبح و گفتن که هر روز صبح بچه خودا که برای مکتب آماده میکنم انرژی مثبت میگیرم، اما سن دخترم که 16 ساله است و حق نداره مکتب بره انرژی مفته. ما رو با چورت انداختین. بخیر باشین انشالله. تشکر از یکتان که رنگ رنگ امروی برنامه خودتان بودین. انشالله که ما هم به خوبی و در شأن شما تانسته باشیم خدمت رسانی کنیم. آدم هایی که در کارشان موفق هستن موضوع این هفته کافه صبح است و سوال موضوع امروز ما این بود که چگونه روز خود با انرژی شروع میکنین. فردا از چی گپ بزنیم؟ چه چیزی به شما کمک میکنه که کار روزانه تان بهتر انجام بتین؟ سوال موضوعی فردای ما همیست به اضافه بخشای دیگه کافه صبح که حتما انشالله به شما تقدیم خواهد شد. خدا حافظ شما.
سلام.
سلام.
چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید.
با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
بول بول بری باز بر سر تابوت او شیشه بنی مول بری باز و گلشن بیا آبی رکنی گل بری شام و کاکل بزن نگهت بی سن گل بری شام و کاکل بزن.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
پنجره ها باز شد، کوچه پر از خنده و آواز شد. بین تو و دسته گنجشک ها بازی و همصحبتی آغاز شد. آمدی و عطر تو پیچید باز در دل این کوچه پر پیچ خم، تا که نسیم نفس تو وزید پاک شد از ذهن هوا گرد غم. آمدی همراه قدم های تو سنگ بتنهای این کوچه خورد، تلخی دلتنگی این کوچه را خنده شیرین تو از یاد برد. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندله خنده رو سلام. آهای شیرین زبانه بانشاد سلام.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
خدای مهربان شکر میکنیم به خاطر نعمتهای بیشماری که با ما عطا کرده، به خاطر دوستای خوبی که داریم. دوستای داخل خانه، حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و خندان هستین؟ جانتان جور است؟ خدا را شکر که جور و سلامت هستین و آماده که برنامه خودتان را بشنوین. خوش آمدین به شاپرک امروز. همین اول برنامه میخواییم پیامک بخونیم تا بدانیم که پیامک‌های شما چقدر خوش میسازه. میخواییم که قبل از خواندن پیامک شماره پیامک اعلام کنم که دوستایی که خوش دارن پیامک‌هایشان رو بر ما روان کنن و بدانن که شماره ما چی است. بسیار خوب، این شماره پیامگیر ما در افغانستان است: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. و اما پیامک امروز از طرف بچه نازنینی است به نام جلیل جان. جلیل در شهر زیبای بامیان زندگی میکنه. جلیل عزیز نوشته کرده: ای دوستای عزیزم، چقدر من هوشپرک هستم. امروز کتاب جان مهمان برنامه است. ما برون با استقبال کتاب باز پیامک جلیل عزیز برتان میخوانم. آمدم. مهتاب جان خیلی خوش آمدی، رسیدن بخیر. یک دو هفته خودت نبودی ها؟
زنده باشه، تشکر از خودتان. البته و دوستان عزیز و جایگزین روان کرده بودم، بچه‌م آمدن.
بله بله، ایشان آمدن به برنامه. بله
بگم اجازه بتین که من یک جور پرسانی داشته باشم، نشبه که بالکل یادم روه.
خواهش میکنم، بفرما کتاب جان.
کودکان نازنین، دوست داشتنی، سلام ها و درود های ما بر شما باد. آرزو میکنم که هر جایی هستین و برنامه خودتان رو بشنوین خوش و خرم و سلامت باشه.
الهی آمین، الهی آمین.
خب با اول خدمت شما و دوستای داخل خانه بگویم که به این مدت که نبودم، یعنی دو هفته، به دیدن دوستای عزیزی رفته بودم. اونا به یک حساب کتا و کلان ما به حساب می شدن.
خوب.
اونا را به یک کتابخانه بزرگ قدیمی ملاقات کردم. خیلی خوبش بود.
چقدر خوب. راستش کتاب جان، من قبل از اینکه خودت بیایی هوشم نبود که قرار است بیایی، فراموش کرده بودم. به همین خاطر یک پیامک شروع کردم به خواندن از طرف بچه نازنین به نام جلیل.
خوب.
که در شهر زیبای بامیان زندگی میکنه و از اونجا پیامک روان کرده. ولی خب نشد که پیامکش اصلا شروع کنم.
خب حال بخور خاله.
مشکلی نیست؟
نه چه مشکلی، خیلی خوب است. خوش بشو.
همه قسمی که گفتم، جلیل جان از شهر زیبای بامیان نوشته کرده که خاله جان سلام. به همه اطفالی که برنامه شاپرکم شنونم سلام میگم. ما پدرم زراعتکار است و هر چقدر که بتونم با پدرم کمک میکنم.
بابا.
پدر و مادرم مرا بسیار دوست دارن. جلیل جان و همه اطفال قندی که صدای ما را در بامیان زیبا میشنوید، یک بار دیگه به همه شما سلام میگم. شاباش و آفرین به تو بچه خوب و مهربان که با پدر جانت کمک میکنی. انشالله که همیشه جور و سلامت زیر سایه پدر جان و مادر جانت روزهای خوبی را تجربه کنی و یک فرد موفق شوی عزیزه.
زنده با جلیل جان و همه کودکان مهربانی که هوششان و پدر و مادرشان هست.
خب شما از پالی رادیو شور نخورین، چون تا چند لحظه دیگه گپ و گفت ما و کتاب جان شروع میشه. کتاب جان، ما و دوستای داخل خانه کنجکاو هستیم که بدانیم امروز قرار است ما را با چه کسی آشنا بسازی؟
امروز با یک آرتیست یا بازیگر یا هنرپیشه و یک کارگردان و فیلمساز مشهور ایرانی و خیر آشنا بشه.
اوه خیلی هم عالی، مشنوی؟
مجید وجیدی در تاریخ 25 فروردین یا حوالی 1338 در یک خانواده تالیشی در شهر تهران به دنیا آمد.
خب
بعد از گرفتن مدرک دیپلم، تحصیلاتش در زمینه هنرهای زیبا ادامه داد.
قندگی خاله، با هنرهایی مثل رسامی، موسیقی و تئاتر هنرهای زیبا میگن و به دانشگاه این هنرها را به هنرجوها یاد میتن.
خاله بانو، از تئاتر یاد کرده، خوب است بدانن که جناب مجید وجیدی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کار خودش با تئاتر شروع کرده.
خیلی، شروع کار این هنرمند با تئاتر بوده.
بله.
ما میدانیم که خیلی از هنرپیشه ها کارشان را با تئاتر شروع میکنن و بعد به دنیای فیلم و سریال قدم میمانند.
درست است خاله بانو، در دهه 60 و 70 جناب وجیدی بازیگری فیلم شروع کردن.
خوب ادامهش بگو.
بعدم با کارگردانی فیلم روی میاره. البته ایره بگویم که جناب وجیدی کارش با فیلم کوتاه شروع کردن.
بله قدر خاله، ما از نظر زمان دو رقم فیلم داریم، فیلم کوتاه و فیلم بلند. فیلم کوتاه هم رقم که از نامش پیداست کوتاه است، نهایتاً 40 دقیقه و خیلی ایشان از 40 دقیقه هم کمتر است، در حالی که فیلم‌های بلند گاهی با 30 ساعت هم زمانش میرسد.
میگم باب خدا خاله بانو، معلومات خودت خیلی خوب است.
تشکر.
اولین فیلمایی که جناب وجیدی ساخته کوتاه بوده و نخستین فیلم بلندش نامش بدوک است که در سال 1370 برنده جایزه جشنواره فجر هم شده. بچه های آسمان سومین ساخته سینمایی یک کارگردان است که با عنوان یکی از 5 نامزد بهترین فیلم خارجی زبان اسکار در سال 1998 شده بوده. جناب مجیدی در سال 2011 میلادی هم تنها کارگردان ایرانی بوده که فیلمی از ایشان نامزد دریافت جایزه اسکار شده.
چقدر خوب. خب من همین اضافه کنم قنده خاله، جایزه اسکار یه جایزه خیلی معروف جهانی است که هر فیلمی نامزد این جایزه هم نمیشه.
بله درست خاله بارو.
کتاب جان، من فیلم بچه های آسمانه دیدم. خوب. خیلی زیباست. داستان یک خورو بیادن. این فیلم هم برای اطفال و هم برای بزرگسالان جالب و دیدنی است.
خوب است بدانه که داستان فیلم بچه های آسمان و 50 زبان زنده دنیا ترجمه شده و این داستان تانسته که وارد کتاب های درسی مدارس و دانشگاه های چندین کشور شده.
عجب.
از جمله کتب درسی مدارس ژاپن و ایران.
چه جالب. میگم کتاب جان، خوش داری با هم بخش کوتاهی از صوت این فیلم بشنویم؟
خیلی واقعیست خالا بالو.
پسر وظیفه تو توی خونه چیه؟ ها؟ خوردن و خوابیدن از خونه در رفتنه؟ تو دیگه بچه نیستی، 9 سالته. وقتی که من 9 ساله بودم به پدر مادرم کمک میکردم. طرف من عصبانی میکنه. ها؟
خودت رو اینقدر ناراحت نکن. این بچه هم نمیدونم چرا از امروز صبح تا الان اینقدر کسله. زهرا مادر جون، یه چایی برای بابات بریز میارم.
دست دلت در نکنه بابا. با اینکه من از صبح تا غروب توی شرکت این همه چای میدم، ولی چای زهرا خانم یه مزه دیگه میده. فرزان دندون نیاورده؟
این همه قند.
اینا مال محسده، مال مردمه، شما امانته.
پاشو از تو قابلمه دو سه تا تیکه نبات بردار.
مجه قند خونه تمام شده.
دو سه روز سراغ این دریانی میرم، میگه اعلان کردن اما ما نیاوردیم.
اون ولش کن، اون با رادیو اخبار کار نداره. اون هر موقع دوست داشته باشه اعلام میکنه.
دوستای عزیز، کتاب جان، صوت قسمتی از فیلم بچه‌های آسمان که از ساخته‌های آقای مجید مجیدی هسته شنیدیم. کتاب جان، لطفاً بازم بر ما از این کارگردان برجسته ایرانی بگو.
جناب مجیدی حدود 8 سال از عمر خودش، یعنی از سال 86 تا 94 هجری خورشیدی را مشغول ساخت فیلم محمد رسول الله بوده که این فیلم بزرگترین پروژه سینمای ایران است.
خب
گپ در مورد جناب مجیدی زیاد است، ولی نکته پایانی است که جناب مجیدی معمولا نویسنده فیلمایشون خودش است.
تشکر از خودت کتاب جان که امروز ما و دوستای داخل خانه را با یک هنرپیشه، کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی که افتخارات زیادی کسب کرده، یعنی آقای مجید مجیدی، آشنا ساختیم.
خواهش میکنم خالا بانو. خب اگه اجازه تا باشه باید دیگه از خدمت تا رخصت شوم.
بله خواهش میکنم.
اطفال نادره بدرود. خالا بانو بدرود.
با من خدا کتاب جان، خوش آمدی. دوستای عزیزم، فرصت 15 دقیقه امروز ما و شما در همینجا با پایان میرسه. از همه شما تشکر میکنیم که امروز در کنار ما بودیم. خداحافظ تا فردا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است ما را همراه باشین و از برنامه‌ای که تقدیمتان میشه استفاده لازمه ببرین. امروز در خدمت دکتر معالج، کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ خواب هستیم تا در ارتباط با یکی از شایع‌ترین و مهمترین مشکلات و گرفتاری های آدم ها با هم صحبت بکنیم. موضوع اختلال و مشکل خواب، کمخوابی، بدخوابی، بیخوابی و پرخوابی. ای که بعضی ها خواب منظم و طولانی ندارن یا خوب نمیتونن به خواب برن یا خوابشان میبره اما بین خواب بیدار شده و بعد از او خوابشان نمیبره. اینمی حالات مختلف در خواب یا چیزهایی مثل خورخور کردن، آپنا یا نفس بند آمدن در خواب، کمیت و کیفیت خواب، اینا کلشان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. امید است که مورد توجه قرار بگیره و ما را همراه باشین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. عرض سلام و ادب و احترام داریم خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هست.
تشکر، سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا خانم دکتر سلمانی، اگر یک توضیحاتی در مورد اختلال خواب یا اینمی مشکل خوابیدن و خواب رفتن بر ما بفرمایین که منظور از اختلال خواب چیست و به چی حالات اختلال خواب اطلاق میشه؟ شایع‌ترین نوع اختلال خوابم کدام است؟
بله، اختلالات خواب و وقتی میتونیم تعریف کنیم که یه تعریفی از خواب طبیعی و نرمال داشته باشیم. ما یه خواب وقتی طبیعی میبینیم که شروعش، تداومش و پایانش یه پترن نرمالی داشته باشه. این که فرد میخوابه، چقدر طول میکشه تا به خواب میره، ما زیر 20 دقیقه و یا زیر نیم ساعت رو نرمال میبینیم برای شروع خواب. وقتی میری تو بستر برق خاموش میکنی تا زمانی که فرد خوابش میبره. در طی شب چند بار بیدار میشه؟ آیا وقتی بیدار میشه دوباره راحت به خواب میره یا طول میکشه؟ بازم بیشتر از نیم ساعت طول میکشه بخوابه. صبح کی بیدار میشه؟ خیلی زود بیدار شدن خودش نشونه اختلال خواب میتونه باشه، یه نشونه بیماری میتونه باشه، حواسمون باید بهش باشه. و اینکه تو طول خواب چه اتفاقایی برای فرد میفته. خورخور شبانه اگه اتفاق میفته، حرف زدنها، راه رفتنها، وحشت شبانه، اختلالات حرکتی، همه اینا دسته های مختلفی از اختلالات خواب هستن که اون پترن طبیعی خواب به هم میریزن.
بله.
پترن طبیعی خواب هم کمیت خواب برای اون مهمه، هم کیفیت خواب. کمیت از اون تعداد ساعت خواب. مثلا افرادی که بیخوابی دارن تعداد ساعتی از اول یا دم صبحشون خواب نمیرن یا حتی وسط شب، و کمیت خواب میاد پایین. افرادی که بعضی از اختلالات دیگر مثل آپنه انسدادی یا وقفه تنفسی حین خواب دارن، کیفیت خوابشون میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی ما از هر فرد انتظار داریم که خواب سبک ابتدا داشته باشه، بعد بره تو فاز خواب سنگین و بعد بره تو فاز خواب رویا. این میشه یک سیکل، و این سیکل تا صبح دو بار، سه بار، چهار بار تکرار میشه در فرد نرمال.
بله.
ولی کسی که مشکلی تو خواب داره، مثل وقفه تنفسی این خواب، کسایی که خورخور میکنن، این خواب از حالت سطحی، خواب سطحی به خواب عمیق تبدیل نمیشه. چرا؟ چون هر لحظه تا میاد خواب یکم عمیق بشه، یه وقفه اتفاق میفته، دستور میرسه به مغز که من دارم خفه میشم، و فرد رو به حالت نزدیک به بیداری برمیگردونه. دوباره تا میاد خواب عمیق بشه، این دستور به مغز میرسه که این فرد داره خفه میشه، بیدار شو. به همین علت کیفیت خواب تو این جور اختلالات میاد پایین.
بله.
پس اگر کمیت خواب، اگر کیفیت خواب، تونه اختلالات خواب رو به وجود بیاره که دسته های مختلفی از اختلالات خواب ما داریم.
خانم دکتر، چند دسته و چند قسم است اینمی اختلالات خواب؟
اگه بخوایم دسته بندیش رو به خدمتتون عرض بکنم، یه دسته بندیش رو با عنوان اختلالات تنفسی حین خواب مطرح میکنن. اختلالات تنفسی یکی از شایع ترینش که بیشتر همه باش آشنا هستن در بین جمعیت عمومی، همون خورخور شبانه و وقفه تنفسی حین خواب هست.
بله.
البته آپنه مرکزی هم اتفاق میفته گاهی، که به خاطر دستوریه که از مغز به تنفس نمیاد، که اونا رو حالا کمتر شایع هست و کمتر باش آشنا. پس یکی شد و اختلال تنفسی حین خواب، خصوص همون وقفه تنفسی یا خورخور شبانه.
بله.
دسته دیگه پرخوابی ها هستن. بعضی از اختلالات هستن که باعث ایجاد پرخوابی بیش از اندازه در میشن. ساعت خواب فرد رو خیلی زیاد میکنن. ممکنه فرد 10 ساعت 12 ساعت تو طول شبانه روز بخوابه و باز هم خواب آلود باشه. سر دستشون که بیشتر شناخته شده است بیماری به اسم نارکولپسی، ولی خب بیماری های دیگه هم تو این دسته قرار میگیره که به وقتش باید به تفصیل در موردش صحبت کنیم. دسته دیگه بیخوابی ها هستن که این بیخوابی ها میتونن علت اولیه داشته باشن، یعنی علت زمینه ای برای ایجادشون نباشد، یا اینکه ثانویه به یک بیماری یا یه اختلال دیگه ای باشن که به وجود اومده، و اونها هم خودش یه بحث خیلی طولانی و مفصلی هست که صحبت خواهیم کرد. دسته دیگه از اختلالات خواب اختلالات حرکتی حین خواب هستند.
بله.
اختلالات حرکتی اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل سندرم پای بیقرار. فرد میخواد میره تو رخت خواب، همون ابتدایی که میره که استراحت کنه، بی حرکتی داره و استراحت میکنه، پاهاش احساس ناراحتی، احساس ناخوشایند تو پاهاش احساس میکنه که تا اونو تکون نده این احساس بیقراری و ناخوشایندی کاهش پیدا نمیکنه، و با تکون دادن این احساس بهتر میشه، احساس راحتی پیدا میکنه. فرد مجبور دائم پاشو تکون بده، ماساژ بده، یا چند قدم راه بره که بهتر بشه، و بعد دوباره استراحت کردن مساوی با دوباره شروع شدن این قضیه. یکی از این اختلالات همین سندرم پای بیقرار است که بیشتر همه باش آشنا هستن. اختلالات حرکتی دیگر هم داریم که در طی خواب و با تست خواب مشخص میشه.
بله.
یه سری اختلالات مربوط به ریتم سیرکادیان ما هستن. یعنی چه ریتم سیرکادیان؟ ما یه ساعت بیولوژیک داریم تو بدنمون که یه ساعت بیرونی داریم و یه ساعت بیرونی. ساعت درونی بدن ما به سیستم‌های درونی بدنمون میگه کی شبه و کی روزه و اونا رو تنظیم میکنه، کی فعال باش، کی استراحت کن، الان شبه. این ساعت بیرونی و ساعت بیولوژیک تقریبا باید با هم مچ باشن و به هم نزدیک باشن با یه اختلاف اندکی. اگر بنا به علل مختلف، مثل چی؟ مثل شیفت کاری، کسایی که مجبورن شب بیدار بمونن و روز بخوابن.
بله.
یا مثل کسایی که مسافرت رو با مسافرت چند زون جغرافیایی رو با سرعت با هواپیما طی میکنن، مثلا از شرق به غرب، غرب به شرق، و داره جت لگ به عبارتی یا جت زدگی میشن. اینا کسایی هن که ریتم سیرکادین یا ساعت بیولوژیکشون به هم میخوره. ساعت درونی با ساعت بیرونی مچ نیست، همخونی نداره، و باعث میشه که وقتی که روز روشن هست فرد احساس کنه خوابه، ساعت بیولوژیکش موقع شب رو نشون بده و برعکس، و میتونه اختلالاتی رو برای فرد به وجود بیاره که حالا همه اینا رو باید به تفصیل در موردشون صحبت کنیم.
بسیار عالی و تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، به انواع و اقسام اختلالات و مشکلات خواب اشاره کردین، اگر یکی از شایع‌ترین اختلالات خواب معرفی بکنین که کدام است و چی علل و عوامل داره ممنون میشیم.
بیخوابی یکی از اختلالات خواب شایعی خیلی زیاد میبینیم.
بله.
وقتی ما تعریف بیخوابی رو میگیم که همونطور که خدمتتون عرض کردم شروع خواب ما با تأخیر باشه، یعنی بیشتر از نیم ساعت طول بکشه تا فرد به خواب بره، یا تداوم خواب ما دچار اختلال باشه، یعنی فرد یه شب دائم چندین بار از خواب بیدار بشه و بیشتر از نیم ساعت طول بکشه تا دوباره به خواب بره، یا اینکه بیداری صبحگاهی خیلی زود هنگامی داشته باشه. این هم جزء تعریف‌های بیخوابی است. اگر فرد در ساعتی که مثلا فرد تو ساعت 6 صبح 7 صبح امکان خوابیدنش هست، میتونه بخوابه نسبت به ساعت کاریش، ولی ساعت 4 و 5 صبح بیدار میشه و دیگه خوابش نمیبره، هر کاری میکنه، این هم جزء تعریف‌های بیخوابی محسوب میشه، علائمش همین هاست.
بله.
یکی از بیماری‌های خیلی شایعی که همراه با بیخوابی هست، استراب و افسردگی هست که رابطه دو طرفه داره، یعنی افسرابا افسردگی میتونن باعث بیخوابی بشن و یا برعکسش. ما در خیلی از بیخوابی ها وقتی شرح حال فرد رو میگیریم، زمینه های اختلالات استرابی یا اختلالات خلقی یا افسردگی رو تو فرد میبینیم که لازم حتما ارزیابی کامل صورت بگیره و اونها به طور ریشه‌ای درمان بشه که ما بتونیم بیخوابی رو کنترل بکنیم.
بسیار عالی. اینمی اختلال و مشکل بیخوابی که شایع‌ترین نوع اختلال خواب است. خانم دکتر، آیا درمان و معالجه داره؟ در زمینه معالجه و کنترل اینمی مشکل چه اقداماتی صورت میگیره و راهنمایی هایتان چیست؟
بیخوابی علل مختلفی داره. باید ببینیم که علل زمینه‌ای دارد یا نه. مثل اختلالات استرابی فرد دارد یا نه، افسردگی دارد یا نه، اینکه آیا مشکلات همراه دیگری فرد دارد یا نه. شرح حال کاملی از بیمار باید ما بگیریم و بدونیم که آیا پشت این بیخوابی یه عاملی بیماری دیگه نهفته هست یا نه. مثلا چی؟ همون سندروم پای بیقراری که من خدمتتون عرض کردم. این سندروم پای بیقرار بعضی از مریضا به عنوان بیخوابی میان پیش ما و شکایتشون از بیخوابیه.
بله.
چرا؟ چون واقعا شروع خوابشون با مشکل هست، میخوام بخوابم پاشون اذیت میکنه و این پایی که دچار اذیت میشه نمیذاره راحت به خواب برن و تو شرح حال میشه اونو در آوردی، یا بعضی وقتا فرد اصلا از بیقراری پاش هیچ اطلاعی نداره و تو طول شب تو تست خوابی که انجام میدیم میبینیم که پاش مدام حرکت میکنه و خودش اصلا متوجه این حرکات دائم پا نیست و دائم از خواب بیدار میشه و ممکنه دچار اختلال خواب بشه.
بله.
یا اینکه فرد، بعضی از افراد مخصوصا توی افراد مسن و مخصوصا تو خانم های مسن، وقفه تنفسی حین خواب ممکنه با بیخوابی بروز کنه. یه خانم مسنی پیش ما میاد میگه من بیخوابم، وقتی شرح حال میگیریم از خورخور شبانه شاکیه، یعنی اطرافیانش بیشتر شاکیان، خود فرد که خیلی از خورخور خودش شاکی نیست، خورخور شبانه داره و سایر علائم آپنه که حالا وارد بحثش خواهیم شد، در مورد علائمش صحبت میکنیم. منظور این که بیخوابی باید اون عللی که ثانویه‌ای که باعث ایجاد بیخوابی شده رو ما توی شرح حال توی تست هایی که انجام میدیم اون علل ثانویه رو در بیاریم، اگر وجود داشت اونا رو درمان بکنیم تا بتونیم ما بیخوابی رو درمان بکنیم.
بله.
بیخوابی اگر اولیه بود و علل ثانویه ای نداشت، علل دیگه ای نداشت، هم پروتکل درمانی خاص دارویی و غیر دارویی داره که بنا به صلاح دید پزشک برای فرد تشخیص خواهد شد.
ممنون، سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را برای ما فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. یکی از توصیه‌هایی که در مورد بهداشت خواب میشه ورزش کردن هست. البته ورزش کردن ساعت مناسب باید باشه. فرد میتونه از صبح تا حدود 3-4 ساعت قبل از خوابیدن ورزش بکنه و خیلی هم برای بهبود خواب و کیفیت خواب میتونه کمک کننده باشه، در صورتی که ورزش در واقع ساعت 7 شب به بعد کاملا با خواب تداخل داره و میتونه به خاطر هورمون هایی که در بدن ترشح میشه و هورمون آدرنالین که ترشح میشه میتونه به خواب صدمه بزنه. در نتیجه ورزش واقعا توصیه میشه، ولی باید حتما قبل از ساعت 7 شب باشه. و یه توصیه دیگه در مورد بهداشت خواب، مواد غذایی هست که قبل از خواب مصرف میشه. اولا شام باید با فاصله باشه، یعنی حدود 2-3 ساعت قبل از خوابیدن باشه. یک رژیم غذایی سالم و متعادل فرد داشته باشه. بعضی از مواد غذایی هستن که خواب رو القا میکنن، از جمله شیر، به خاطر تریپتوفانی که در واقع در شیر وجود داره، استامینی هست، در واقع پیشساز پروتئینی هست که خیلی میتونه به بهبود کیفیت خواب کمک بکنه. بعضی از میوه ها مثل موز به خاطر اینکه حاوی منیزیم هستن به شل شدن عضلات کمک میکنن، میتونه کمک بکنه به القای خواب. حتی بعضی از مواد مثل گوشت بوقلمون، کاهو، اینها هم ثابت شده که میتونه به القای خواب کمک بکنه. در نتیجه باید فرد از این مواد غذایی استفاده کنه که خیلی سنگین نیستن، میتونن کمک بکنن به القای خواب. و در این حال هم توصیه میشه که فرد در واقع معده خالی به تخت خواب نره، چون خود معده خالی هم میتونه به خواب صدمه بزنه و باعث بیخوابی میتونه بشه. و حتی گرم بودن شیر هم حتی میتونه به خواب کمک بکنه، که این مسئله باید توجه داشته باشه.
تشکر، سپاس و ممنون از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستین در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب، در مورد تعریف اختلال و مشکل خواب، انواع و دسته های مختلفش و امیتور در مورد یکی از شایع‌ترین انواع اختلالات خواب یعنی بیخوابی صحبت کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، از حوصله شما تشکر. در زمینه اختلالات خواب که صحبت می‌کردیم، به نظر می‌رسه که یکی از مسائلی که میتونه کمک بکنه به اختلالات خواب که علتهای مختلفی مثل استرس و تشویش و اضطراب هم میتونه علتش باشه، مسئله آشنایی صحت و بهداشت خواب است، یعنی یک خواب صحی، یک خواب بهداشتی. لطف کنین در مورد اینمی اصطلاح اگر امکانش باشه برای ما توضیح بدین که مفهوم صحت و بهداشت خواب چیسته؟
بله، بهداشت خواب یه سری از دسته نکاتی هستند که تمامی ماها، چه اختلال خواب داشته باشیم و چه اختلال خواب نداشته باشیم، این موارد رو باید رعایت بکنیم. اگر اختلال خواب داریم باعث کاهش اونا بشه و اگر نداریم جلوگیری بکنه از ایجاد یه سری از اختلالات خواب.
بله،
حالا این نکات چیا هستن؟ یکی از مهمترینش اینه که ما ساعت خواب و بیداری مشخصی باید داشته باشیم. همونطوری که گفتم، بدنمون با تکلیفش رو با ما بدونه کی شبه و استراحته و کی روزه. یه شب 10 بخوابیم، یه شب 2 بخوابیم، یه شب 4 بخوابیم، بدن دچار گیجی میشه و مشکلات دیگه‌ای به وجود میاد. باید ساعت خواب و ساعت بیداری ما مشخص باشه. با یه مقدار کم و زیاد شدن مشکلی نیست، ولی برای شنها یا تغییرات خیلی زیاد میتونه باعث اختلال توی خواب ما بشه. پس یک، ساعت خواب بیداری مشخص داشته باشه. 2، داشتن یه ورزش یا یه فعالیت فیزیکی روتینی که تو روز ما انجام میدیم، مخصوصا فعالیت هایی که در صبح و قبل از غروب آفتاب ایجاد میشه، تو محیط روز و توی نور روشن اتفاق میفته، میتونه کیفیت خواب شبانه رو بهبود بده.
بله،
در مورد خواب بعد از ظهر، نپا یا چرت هایی که ما تو طول روز داریم باید حواسمون باشه. چرت های خیلی طولانی رو توصیه نمی کنیم، حداکثر نیم ساعت، بعدم اوایل بعد از ظهر، حدود ساعت 1-3 بعد از ظهر که فرد داشته باشه. از سر شب تا آخر شب ما توصیه‌مون به افراد اینه که آروم آروم، همین که فعالیت‌های فیزیکی خیلی پرهیجانی رو ساعت آخر شب انجام ندن، همین که نور محیطی که دارن توش کار زندگی می‌کنن و قراره هم به هر حال استراحت و خواب داشته باشن، آروم آروم از حدود ساعت 9 شب آروم آروم نور محیط رو کم بکنن، که آخر شبی که می‌خوان بخوابن و استراحت کنن، ذهنشون و مغزشون و بدنشون آماده شده باشه برای خواب. چون هر چی هرچی نور کمتر و تاریکتر باشه یه سری هورمون‌ها توی بدن افزایش پیدا می‌کنه که افزایش اونها شروع خواب خوب رو برای ما داشت. علاوه بر اون توجه به رژیم غذایی خیلی مهمه. استفاده از مواد کافئین دار، چای، قهوه، نسکافه یا نوشیدنی‌هایی که حاوی کافئین هستن، اینا مواردی هستن که حداقل 3-4 ساعت قبل از خواب ما اونا رو نباید استفاده بکنیم. توی شب مصرف اینا نباید داشته باشیم چون میتونن روی کیفیت خواب ما اثر بذارن. استفاده از سیگار همینطور 2-3 ساعت یا 3-4 ساعت قبل از خواب ترجیحاً، اگر استفاده میکنن حداقل این که 3-4 ساعت قبلش استفاده نکنن. در مورد غذا، شامی که افراد میخورن باید حتما بهش توجه کنن، هرچی شام سر شب تر ساعت اولیه شب خورده بشه، و اینکه شامی غذایی که میخورن غذایی نباشه که پر کالری باشه، پر ادویه باشه، پر چرب باشه. فست فود های چیزایی هستن که خب شب زیاد استفاده میشن، ولی غذاهای به اصطلاح بدهضمی هستن که میتونن همین سوء هاضمه‌ای که به وجود میارن روی پترن خواب طبیعی فرد اثر بذارن.
بله،
این یه سری نکاتی هست که ما باید توجه کنیم. و یه نکته خیلی مهم که خیلی رعایتش نمی کنن این که اتاق خواب مخصوص خواب هست. حتی مطالعه کردن، تماشای تلویزیون، کار کردن با گوشی، تبلت، موبایل، همه اینها توی بهداشت خواب ممنوع است توی اتاق خواب. اگه میخواین مطالعه کنین تو نور مناسب و بیرون از اتاق خواب، اگر با گوشی و تبلت و اینها میخواین کار کنین همینطور. و یه نکته ای هم که باید همینجا حالا بد نیست تو پرانتز اشاره کنیم اینه که استفاده از اون وسایلی که نور دارن، مثل همین وسایل الکترونیکی که الان به طور شایع توسط چه نوجوان‌ها چه بقیه افراد خانواده استفاده میشه.
بله،
گفتم مهمترین محرک برای تنظیم ساعت شبانه روزی بدن ما نور هست. این نور اگه تو ساعت شب و آخر شب دائم به چشم ما با استفاده از این وسایل بخوره، بدن فکر میکنه هنوز روزه. اون هورمونی که باید افزایش پیدا کنه، یه هورمونی هست به اسم هورمون ملاتونین، اون هورمون ترشحش ساپرس میشه، کم میشه و نمیره بالا. احساس میکنه هنوز روزه و ساعت ریتم طبیعی خواب ما رو هی آروم آروم عقب میندازه. چیزی که شما حتما زیاد میبینید توی مخصوصا نوجوانا و جوانای اطرافمون که دیر میخوان و دیر بیدار میشن. این جزء مواردی از نکات خواب هستن که ما حتما باید بهشون توجه کنیم.
خب شنوندگان عزیز، بحث ادامه داره و به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. نمیتونیم بحث جدید با خانم دکتر شروع بکنیم. به خاطر امی در جلسه امروز با خانم دکتر خداحافظی میکنیم و ادامه بحث انشالله برای جلسه بعد منتظر میمانیم که شما هم ما را همراهی بکنین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه‌های صحی و بهداشتی زربانه گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه‌ای که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنن؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستن که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخمهای عمیق باشه، جدا باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده میکنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه ها، گاهی پزشک برای شما توصیه میکنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون ها برای بچه ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شما خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیرم خیلی دمیزه سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، در برنامه گذشته در ادامه آشنایی با آداب و رسوم مردم یزد در مورد قنات با عنوان یکی از ابداعات ایرانیان برای آبرسانی سخن گفتیم. در برنامه امروز اما با برخی دیگر از آداب و رسوم مردم این منطقه آشنا می شویم. دوستان، مناسب است بدانید که از گذشته دور تهیه انواع و اقسام شیرینی از قند و نبات در تمام ایران مرسوم و مورد استفاده بوده است، ولی در شهر یزد شیرینی پزی از رونق و اعتبار خاصی برخوردار است و نوعی صنعت و هنر به حساب می آید. در تهیه انواع شیرینی یزد که احتیاج به دقت و ظرافت خاصی داره، از بهترین مواد اولیه استفاده می شود. شیرینیجات تهیه شده در این شهر علاوه بر این که در شهرهای مختلف ایران مصرف می شود، توسط بسیاری از مردم با عنوان سوغات برای دوستان و آشنایان و خارج از ایران نیز فرستاده می شود. برخی از انواع شیرینی که به نام شیرینی های اصیل یزدی معروف و مشهور هستند عبارتند از قطاب، انواع باقلوا، سوهان، پشمک، حاجی بادام و آب نبات مغزدار و نقل. در مجالس عروسی و مهمانی هایی که در یزد برگزار می شود، ظرف های آراسته از شیرینی های خاص محلی حتما به چشم می خورد. حال که با سنت شیرینی پزی در یزد آشنا شدیم، مناسب است در ارتباط با ورزش‌های بومی در این منطقه هم اشاره‌ای داشته باشیم، زیرا ورزش‌ها و بازی‌های محلی نقش مهمی در حفظ و احیاء فرهنگ‌های منطقه‌ای دارند. تاکنون بیش از 30 رشته بازی محلی و بومی در استان یزد شناسایی شده که این تعداد 5.1% کل بازی‌های بومی و سنتی ایران را تشکیل می‌دهد. در میان ورزش‌های محلی استان یزد، طناب‌کشی بیش از سایر رشته‌ها در میان کودکان و نوجوانان رواج دارد. یکی از رشته‌های ورزشی محلی و مورد توجه مردم که بیشتر در شهرهای بافق، میبود و بهاباد رواج دارد، ترونه بازی است. ترونه شالی است که افراد به سر یا کمر خود می‌بندند و در هنگام بازی آن را پرتاب می‌کنند. بعد وسط آن را گرفته و هم می‌تابند و در این بازی بیش از 10 نفر شرکت دارند که از این تعداد 2 نفر به عنوان استاد برگزیده می‌شوند. از دیگر ورزش‌های سنتی و معروف استان یزد کمرکشی را می‌توان نام برد. در این بازی 2 نفر با عنوان استاد در جلو صف قرار می گیرند و با یکدیگر دست